بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای اینکه نزدیک بشیم به کارایی حادثه عاشورا، باید قبلا این رو برو کوتاه مختصر درکی از معنای تربیت بکنیم. باید قبلا بفهمیم که معنای تربیت که شکوفا کردن انسان در صفات متعالی انسانیت، چه راهی برای این کار هست؟ چطور میشه که یک انسانی رو درش صبر رو، رحم رو، گذشت رو، عذر پذیری رو، چه شکل میشه درش شکوفا کرد؟ بالاخره چه راهی برای این هست که مردم رو در خوبی ها متجلی کرد؟ فرق نمی کنه بچه یا بزرگ، چه راهی برای این که این بچه یا این بزرگ خوبی ها ازش ظاهر بشه و حالت پرهیز از بدی درش پیدا بشه؟ شما یک مرتبه است به فیزیک عمل نگاه میکنید، این تربیت نیست. تربیت اینه که این انسان به گونه ای باشه که کار بد نخواد بکنه، این انسان به گونه ای باشه که کار خوب بخواد بکنه. خیلی حرف بزرگیه، یعنی کار بزرگترین کاره. چی کار باید کرد؟ شما یک مرتبه است یک کسی رو تربیت میکنید که راننده خوبی باشه. این مربوط به خیاله، تراشکار خوبی بشه، گچکار خوبی باشه، نجار خوبی بشه، قالی باف خوبی باشه. این مربوط به بیرون انسانه. یه مرتبه است میخواید کاری بکنید که این رحیم باشه، مربوط به درون انسانه. میخواید حلیم باشه، این مربوط به درون انسانه. میخواید کاری بکنید که اهل محبت باشه، این ساختار درونی داره. در بحث‌های تربیت بین این دوتا اشتباه شده، خیال شده که هر کاری که در زمینه آموزش انسان در کنش‌های بیرون از خودش انجام می‌گیره، عیناً این کار می‌توانه در خواستگاه‌های معنوی هم اثر داشته باشه. به هیچ وجه اینطور نیست. به عبارت دیگه این محل بحثه و دو نظر شما میبینید و دو شیوه عمل میبینید. یکی آزادی دادن در محیط ممنوعه، یعنی شما شراب نمیگذارید، وسیله قمار نمیگذارید، راه برای این که کسی مغازله نامشروع بکنه باز نمی کنید. از همه جهت تو محیط محدودیت میارید. از طرفی هم بالا سر طرف وایسادید و تهدیدش می کنید که اگر فلان کار رو مرتکب شدی مجازات میشی، یا اگر فلان کار رو نکردی تنبیه میشی. خود به خود شما میبینید تو این جامعه کارهای بد نیست و کارهای خوب هم هست، ولی همین که این ممنوعیت رو برداشتید، طغیان پشت سر طغیانه که از درون همونها که در قصد تربیتشون و به نیت این خدمت بهشون این ممنوعیت ها رو ایجاد کردید، همین که آزادی دادید چنان طغیانی از اینها میبینید که هیچ مناسبتی بین اون ممنوعیت ها و این طغیان نیست. به عبارت دیگه تربیت معناش محدودیت در تمام آزادی است. باید شخص در هر لحظه بتونه دروغ بگه اما نگه، بتونه مشروب بخوره اما نخوره، بتونه فلان عبادت رو انجام نده اما بده، بتونه رحم نکنه اما بکنه، بتونه اهل وفا نباشه، نقض عهد بکنه اما نکنه. خیلی مقامه این. بله، شما برای اینکه یک کسی نجاری رو خوب بلد باشه میتونید هر روز صبح زود از تو خونه بفرستیدش بیرون، یه مزد خیالی هم براش درست بکنید. از یه طرف به زور شما که از خونه میره بیرون، از یه طرف در عشق خیالی که به اون دست مزد داره، این کم کم میره و چون بیرون از خودشه نجاری رو خوب یاد میگیره. همه صنعت ها به این ترتیبه. نه، همه دانش هایی که بیرون از ساختار درونی انسانه همین قبیله. اما اگه شما خواستید درون یک کسی رو بسازید، نه بیرونش رو، خواستید درونش رو بسازید، این باید در درونش و از درونش اون معانی مورد نظر سر بزنه بیرون، شما باشید یا نباشید، جبر و قهری در کار باشه یا نباشه، چنان متحقق در اون معانی است که ذره‌ای نمیشه این رو از اون تجلی معنا دور کرد. و به عبارت کوتاه، تربیت ایجاد محدودیت، یعنی نشانش ایجاد محدودیت در محیط آزاد، نه ایجاد آزادی در محیط محدود. و همه برای تربیت زیر دستان خودشون به هر نسبتی که بالا دست و زیر دست رو فرض کنیم، وقتی میخوان تربیت بکنن میان محیط رو محدود میکنن. تو محدودیت درسته شما کار بد نمیبینید و طبعا آدم بد هم نمیبینید، ولی آیا این آدم همون آدمه؟ این یک سوالی است که سوال کنندش هم منم، هم شما، هم عالم. گیرم سیستم های فنی موجود یک امنیت نسبی رو ایجاد کرده باشه، ولی این معناش امین بودن طرف نیست. شما با ماشین های حساب همیشه می توانید حسابدار خودتون رو کنترل کنید، ولی این نشانه امین بودن اون حسابدار نیست. وقتی این امانت در او رخ زده و امکان بروز درش هست که می توانسته به شما خیانت بکنه و نمی کرد. این نکردن معلول ترس نبوده، معلول جبر نبوده. یه ذره اینجور خوب بودن خیلی قیمت داره ها. دنیای غیر مذهبی برای ایجاد بخشی از این خواستگاه های اخلاقی دست به ایجاد سیستم میزنه، با بیمه های همه جانبه جای کرامت های روحی رو میخواد پر کنه، با کنترل هایی که از طریق ماشین حساب هست جای امانت رو میخواد پر کنه، با نرسینگ و بیبی سیت میخواد جای مادر و مهر مادری رو پر کنه. در این طرف هم که نقطه مقابله میخواد با زور مردم رو از کار بد پرهیز بده و به کار خوب مجبور کنه. ولی حاصل هر دو روش این عیب رو داره که وقتی اون سیستم رو از اون جامعه بردارن یه مش درنده هستن که همدیگر رو دارن با چنگ و دندون پاره میکنن. این روش مقابل هم همیشه با این خطر مواجهه که وقتی این زور برداشته شد در هیچ قسمت و هیچ بخشی که این زور کارایی داشته دیگه شما هیچ نوع امانی و امنیتی نمیبینید، چون نه اون سیستم میتوانه کارایی درونسازی رو داشته باشه. بله برونسازی میکنه، نه این روش کارایی درونسازی رو میتونه داشته باشه. بله شما با بچه وقتی طرف هستید چاره ای ندارید، برای اینکه غرق نشه بهش میگید نزدیک حوض نرو، برق. اما وقتی افراد از بچگی خارج شدن و یک خودیابی بالغگونه‌ای همراهشون شد، اون وقت این تشرها ذره کارایی در ساختن باطن افراد نداره. تا این حد این عرضی که من میکنم استحکام داره. ممکنه قصه ساختگی باشه، بنده هیچ یک از این نقل هایی که میکنم تضمین صحتش رو نمیکنم، اما حرفی که درش هست خیلی درسته. گفتن هارون و رشید خوابیده بود شب، خواب دید در مقابل یک باقی قرار گرفته که قابل مقایسه با باقهای سلطنتی خودش نیست و در درون این باغ یک قصری است که قابل مقایسه با قصور سلطنتی خودش نیست. گوشه دری از طبقه بالای قصر باز شد و نیمرخ زبیده زنش رو در اونجا دید. هر چی گفت به این محافظین باغ در بونها که اجازه بدید من برم، گفتن ابدا امکان نداره، شما مجاز به ورود در اینجا نیستید. بالاخره سرشو بلند کرد، به زنش التماس کرد، گفت بله نمیشه شما بیای. گفت آخه تو از کجا اینجا رو خریدی؟ گفت من از بهلول خریدم. بهلول و شخصیتش و افسانه بودنش و اینکه این کیه و چیه هست، این من هم کار نداره، ولی قصه رو خوب گوش کنید. گفت چند خریدی؟ گفت 20 دینار، یعنی 20 مثقال طلا. از این خواب بیدار شد و بالاخره کنار زبیده بود. زبیده رو صبح ازش توضیح خواست که تو قصر خریدی؟ گفت بله. گفت قصر کجا؟ گفت بهشت. گفت چند خریدی؟ گفت 20 دینار. گفت از کی؟ گفت از بهلول. گفت خب کاری نداره. لباس متنکری، لباسی که معلوم دار نباشه که این خلیفه است، پوشید و راه افتاد تو کوچه های بغداد. از این محل تو اون محل، از این بازارچه تو اون بازارچه، فرم شهری که اون وقت بوده. یه جایی رسید و دید بله بچه ها جمعن و دست میزنن و یه مردی هم اون وسط وایساده و شما گفتن این بهلوله. چی کار میکنه؟ خونه میفروشه. یه چوب دستش خط میکشه، میگه من این خونه رو تو بهش میفروشم. گفت چند میفروشه؟ گفت 20 دینار. رفت جلو که بخره، بهلول بهش گفت نه، تو میخوای بخری؟ یه قیمتی گفت که معناش 3 سال مالیات کل ممالک اسلامی بود. گفت تو دیروز اینو 20 دینار فروختی، امروز به این گزافی سن در طاقت کسی نیست. گفت او ندیده خرید، تو دیده میخرید. یعنی اون با رحمش رسید به این، چون من این پولو میگیرم برای این مردمی که بی خانمانن خانه تهیه میکنن. اون رحمش، اون کرمش، تو برای تأمین آیندت داری این کارو میکنی. یه روزی یکی از دوستان من، مال قصه مال بله 27-28 سال پیش، به من گفت که من با تو کاری دارم، میخوام تو رو ببینم. این مرد هم مرد ثروتمندی بود. در فرصتی که همدیگر رو دیدیم به من گفتش که تو بیا برای من یک وصیت‌نامه تنظیم کن. گفتم وصیت‌نامه اگر رسمی باشه 85% مالیات روش می‌بنده. تو هم بیشتر از یک پسر نداری. اگر غیر رسمی باشه، اگه پسرت آدم خوبی باشه، چه این وصیتو بکنی چه نکنی، این مال در راه خوب مصرف خواهد شد. ولی اگر پسرت آدم خوبی از آب در نیاد، تو وصیت بکنی یا نکنی، این مال در طریق بد مصرف خواهد شد. فکری کرد و گفت حرف درستیه. بعد از یه مدتی به من باز چه کرد که من با تو کار دارم. صبح یک روزی، خیال میکنم جمعه بود، رفتم منزلش. گفتم کار چی؟ گفت چی کار کنم که بچه من خوب شه، اون آدمی باشه که این مال وقتی در اختیارش قرار گرفت جز کار خوب با این مال نکن. چیکار کن؟ این سؤاله. سؤال اینه شما میبینید جامعه عربی اون روز به اون شناعت اخلاقی است که من گفتم. کسی هم که بر این جامعه حکومت میکنه در اون وضعی است که مختصری ازش رو توضیح دادم، همراه با این اعتقاد که همه مردم خودشون رو درست به رنگ حاکم خودشون در میارن و این ادعا میکنه که من جای رسول الله نشستم. این هرزه که هرزهشو پرده پوشی نمیکنه، گاکنید هیچ پرده پوشی نمیکنه. من العباس هم همین بودن ولی پرده پوشی میکردن، معاویه هم همین بود ولی پرده پوشی میکرد، این اصلا پرده پوشی نمیکنه. در تمام تجاهر به کارهای ناپسند، حالا اگر بخواد این مردم تکون بخورن چجوری باید تکون بخورن؟ این سؤالی است که جوابش تمام این حادثه رو در بر میگیره. نگاه کنید، اگر هر کس در هر مقامی هست هیچ فرقی نمی‌کنه، اگر ذره‌ای در باطنش خوبی خفته باشه که هنوز شکوفا نشده، تنها راه برای شکوفا شدن این خوبی اینه که به یک خوب بر بخوره. آدمی که هنوز کرم درش شکوفا نشده به یک کریم بر بخوره، آدمی که هنوز محبت درش شکوفا نشده به یک اهل محبتی بر بخوره، کسی که تو باطنش رحم عذرپذیری و گناه بخشی هنوز شکوفا نشده ولی خمیر مایش درش هست، به یک عذرپذیر بر بخوره، ببینید چه میکنه باش. من و شما به آدم خوب هنوز بر نخوردیم، خوبی های قراردادی که بنده اینجا میام جلوتون نماز میخونم و ذکر میگم و اینا یه خیاله. دوش می آمد و آفرین رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود، رسم عاشق کشی و آدم جلوی آدم خوب نیسته. عرض میکنم بر نخوردیم، این سعادت و من و شما پیدا نکردیم، رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود، جان عشاق سپند رخ خود می دانست. اسفند تو آتیش که می افته تقی می کنه و از بمیره ولی بوش می مونه. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، چهره خیش بدین کار برافروخته بود، کفر زلفش ره دین میزد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. به من گفت دوستم که چی کار کنم بچم خوب بشه، گفتم باید یقین کنه که تو آدم خوبی هستی، اگر یقین کرد تو آدم خوبی هستی، اگر خوبی در باطنش باشه بخواد یا نخواد شکوفا میشه، اختیاری نیست این شکوفایی. به عبارت دیگه خوب برزم ترجمه کنید، چی کار کنیم که آدم بدون اختیار خوب باشه؟ معنی حرف اینه دیگه، بدون اختیار کار بد نکنه. میخواستم این ثوابا که در انفاق هست ورداشته میشد، اون وقت معلوم میشد آدم چی کار است. هیچ راهی، خوب برزم توجه کنید، نه غیر از این هست نه از این نزدیکتر راهی هست که هر کس در باطنش ذره‌ای از اون چه که بایست یک انسانه در خمیرمایه وجودش نهفته باشه و بخواید این شکوفا بشه، بدونید هیچ راهی نه از این نزدیکتر هست نه غیر از این راهی هست که آدم چشمش تو صورت کسی بیفته که یقین کنه اون آدم خوبیه، یقین کنه آدم خوبیه. چون همه چیز دیگه، ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. اون چه نه پیوند دوست بود بریدیم، اون چه نه پیمان یار بود گسستیم. اصلا فاصله ای نیست، هیچ لازم نیست عمر صرف کنید. آقا عمر نمیخواد. من تمام مردم بزرگی که تو معنا تو عمرم دیدم، اینا توی لحظه اینجور شدن، نه تو تمرین. عاشق عباس تهرانی خدا رحمتش کنه به من گفت آقا بابای تو از شیطونای روزگار بود، میرفتیم با هم پیاده به حضرت عبدالعظیم جا ملعنت میکردیم، بعدم میرفتیم سر قبر مصوف الممالک تو ونک پیاده، یا مشتی بودیم. حمزه القاسم عطار جز اینا بوده، میزا قرآن رضا خان خازنی جز اینا بوده، اینا یه دسته بوده. گفت اتفاقا یهو تو راه آقا تقی رسید. آقا تقی عموی با جناق فعلی منه. این یه آدمی بوده، من از نشانه پدرم میگم یه آدمی بود. گفت این نسیرید یه نگاه کرد به آقا صدری، اسم پدر بنده صدرالدین بود. گفت این نگاه که کرد، این رفت پیش اون، مثلا 2 متر 3 متر جلوتر از ما با این بود. ما نفهمیدیم این چی کار کرد باهاش. آقا صدری وقتی برگشت همینیست که الان هست. اصلا زمان نمیخواد، مدت ها بند. عمده اینه که این برخورد پیدا بشه. با کمال تأسف در توضیح تاریخی که از حرکت سید الشهدا داده شده، چون این توضیحات در زمان خلفای بعد بوده مطابق خواست سیاسی خلفای بعد، مثلا سعی شده که اعلام بشه که مسلم رفته به کوفه برای اینکه بیعت بگیره برای سید الشهدا. ای آقا که داد و قال نداره که، رفته موفق نشده. بعد صدر و ذیلش با هم نمیسازه که شب قبل 18,000 نفر باش بیعت کردن و فردا حتی یه نفرم نبود. هر چی میخواد فکر کنید صدر و ذیل این دوتا با هم نمیسازه. بعد افسانه ساخته که ابن عباس مدتی موعظه کرد حضرت سید الشهدا رو و بهش گفت که شما اگه میخوایی مثلا به حکومتی دسترسی پیدا کنی عراق نرو، عراق مردمش بیوفان. کجا بیوفان؟ کی گفته عراقی ها بیوفان؟ اصلا مردم کوفه کی گفته این حرفو؟ و بیا برو یمن. اولا مگر آدم وقتی رحم میکنه با کسی مشورت میکنه؟ و
وقتی گذشت میکنه با کسی مشورت میکنه؟ تو خیال اومده سید الشهدا؟ یا حرف هایی از محمد حنفیه که حالا که میری زن و بچه تو با خودت؟ اصلا کار خوب اگه به مشورت اومد دیگه خوب نیست، تو خیاله. آقا ای خوشا دولت اون مست که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد. شما این رو باید بدونید، کار خوب وقتی است که آدم عقلش توش دخالت نمی کنه. باید اینو بدونید، اگر عقل کسی اومد دخالت کرد یک ساختار خیالی میشه. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقتی خیال باشه که حقیقت اونجا کاری نیست. پس این رو باید بدونیم که راه تربیت چهره شدن یک کسی است در فضائل که هر کی به اون چهره نگاه میکنه یقین میکنه. شما نمیخواد سعی کنی مرید پیدا کنی، خوب باش همه عالم مریدتن. بر این اساس خوب برزم توجه کنید، تمام حرف هایی که در تاریخ در جهت حرکت یک خیال تو این عرصه هست همش دروغه. حتی این که حضرت آمد برای بچهش آب خواست، برو پیکارت، دلا شد که ببوستش چون روش نمیشد جلوی مادر علی اکبر بگه این بچه رو بیارید من ماچ بکنم، تیکه تیکش کرده بودن. اومد بیرون به خواهرش گفت حالا برو این از اون طرف. خب اون مادر این بچه‌م میدید آخه بابا هیچ توجهی به بچه نکرد، دلا شد که ببوسه. همین که دلا شد اون حادثه اتفاق افتاد، آب خواست. آب از کی خواست؟ اگه عمر بود فردا شب گوشه از این تابلو رو که همه انسانیت به تمام یقین باد تنم مدیون اینه، اگر تو مسیحی یه نفر آدم پیدا میشه از اینجا پیدا شده، اگه تو یهودی های آدم پیدا شد از اینجا پیدا شده. اگه عمر بود میخوام این تابلو رو بگم. صلی الله علی محمد.